بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عرض کنم من رضاییم در خدمت شما. این مباحثی که اینجا مرحوم فرمودن یه نگاهی بکنیم ببینیم چی هست. فرمودن که درباره مشارکت و سرمایه گذاری در کنار بحث‌های دیگه که درباره تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری هست، این بحث رو هم اینجا ساعت‌هایی رو از وقت‌ها اختصاص پیدا می‌کنه به این امر. یه مقدماتی عرض کنم بعد انشاءالله مباحث رو سعی می‌کنیم، امیدوارم بتونیم مفصل‌تر بیان کنیم. عرض کنم بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری تو اقتصاد که مطرح میشه، خب یه بخش خیلی خیلی مهمه، به علت این که اگر سرمایه گذاری نباشه عملا اقتصاد فرسوده خواهد شد و از بین میره. قاعدتا باید به خاطر این که هم به امور جدید رسیدگی بشه و هم مواردی که فرسوده میشه و از بین میره جایگزین پیدا بکنه، حتما باید سرمایه گذاری در یه جامعه باشه. پس سرمایه گذاری میشه اون جنبه تغییرش و تبدیلش که رخ میده. یه حالت فرایندی داره امر سرمایه گذاری که در یه دوره خاص میتونه این تحول رخ بده. معمولا سرمایه گذاری ها اوناییش که جدید هست از نظر اقتصاد مهم تره، وگرنه اونی که جایگزین هست میگم اون که باید باشه. اگر اون نباشه که اصلا به طور کل همه چی از بین میره. و مثلا اگر ما یه بنایی داشته باشیم، یه خونه داشته باشیم که خریده باشیم، فرض میکنیم 100 میلیون، این سرمایه ای ماست. به تدریج هر سال ممکنه 10% فرسوده بشه. حالا اینکه چند درصده فرض میکنیم. ماشینی که میخریم همینطور ممکنه به تدریج چون استهلاک پیدا میکنه، زمان بهش میگذره، این شب و روز آخر همونطور که ما رو پیر میکنه سرمایه رو هم از بین میبره. به همه علت میگن باید به همون میزان جایگزین داشته باشه تا اصل سرمایه باقی مونه. بنابراین اگر شما 100 میلیون فرض کنیم ماشین خریده یا خانه خریده و به خاطر استفاده که از اون وسیله و ماشین میشه استهلاک پیدا میکنه، حالا فرض میکنیم میزان استهلاکش 10% هست، پس بنابراین به نرخ روز باید سالیانه یه 10 میلیون بذاره کنار تا روزی که این خانه به طور کلی از بین میره 100 میلیون ذخیره کرده باشه بتونه دوباره یه خانه ای از نو بخره. نه حالا ما این که میگیم به نرخ روز برای همین، یعنی به نرخ روز باید حساب کنه. یعنی اگه تورم هست تورم لحاظ کنه، اگه تورم گران داره میشه کالاها باید اونا رو در نظر بگیره. بنابراین به اون میزانی که الان داره مصرف میکنه از این باید جایگزین داشته باشه، و اگر جایگزین نکنه مثل کارخونجاتی میشه که 20 سال 30 سال بیشتر کمتر کار کرده، از این کارخانه تا تونسته استفاده کرده، مکیدتش این سرمایه رو مکیده و همه رو استفاده کرده، یه روز نگاه میکنه که کارخونه فرسوده شده و حالا باید جایگزین بذاره، بعد میفته دنبال این که از بانک قرض بگیره، از بانک کمک بگیره، بانک بده نده، کارخونه ورشکست میکنه و تعطیل میشه. یه کسی که از اقتصادی فکر میکنه که قدیمی هم همیشه اینجوری بودن، در اصل یه قلکی هم داشتن جدا که به اون قلکیش دست نمیزدن چون میدونستن یه روزی یه مبادایی دارن. حالا از نظر علمی حساب کتاب میکنن، میگن کارخانه ای که شما کار میکنی، خانه ای که داری استفاده میکنی، ماشینی که داری ازش استفاده میکنی فرسودگی داره. این سرمایه تو نباید بذاری از بین بره و بعد از 10 سال هیچ نداشته باشی و از سرمایه بخوری. کسی که از خانش داره استفاده میکنه و ذخیره نمیکنه در واقع داره از سرمایه میخوره. حتما باید فکر جایگزین باشه. بنابراین سرمایه‌ای که ما داریم که حالا ممکنه پول باشه، ممکنه ساختمان باشه، ممکنه یک ماشین و ابزار و آلات باشه، و حتی ممکنه یه نرم افزار باشه و هر امر دیگه‌ای که زایش داره و زایندگی داره، اون میشه سرمایه. سرمایه رو به چیزی میگیم که قابلیتی امر رو داشته باشه. این سرمایه وقتی که ازش استفاده میشه باید به میزان، حداقل به میزانی که استفاده میکنیم ازش، جایگزین براش بذاریم تا اون روزی که بنا داریم که کلا تجدید سازمان کنیم سرمایه به اندازه کافی داشته باشیم، اصلش حفظ شده باشه. سلام علیکم و رحمت الله. این دوستان عزیز نکته خیلی خیلی مهمه تو مباحث اقتصادی، خیلی مهمه و یه بخش مهمی از مباحث اقتصادی که ما در کشور داریم، حالا کارخانجات دولتیمون هست یا خصوصی ها، معمولا حواسشون جمعه، جمعتر از دولتی ها. چون دولتی ها متاسفانه مدیران با اینکه آدم های خوبی هست، چون معلومه چند روز هستن نمیدونن، امروز میخواد یه فکری کنه اصلا یادش میره یا اصلا وقت فکر کردن برای این کارا نداره، بنابراین میاد و میره. ولی اون جاهایی که حالا یا مال خودشه یا میدونه یه شریک هستن یا مثلا مسئول کار، مدت ها اینجاست و هرچی ای آبادتر باشه به نفع خودش هم هست، علال قاعده فکر میکنه. در اصلا هر کس که میخواد وارد این کارهای چرخه‌ها بشه باید به این چیزا توجه کنه. ما یکی از مشکلاتی که در کشور داریم واقعا همینه. الان مثلا ماشینات نساجی ایران، اینا دچار مشکل شدن، عقب افتادن نظر تکنیک، عقب افتادگی در از تکنیک اروپا که چه ارز کنم، حتی وقتی از آسیا هم خیلی عقب افتاده. همین باعث شده که بهره‌وری کارخونه پایینه، کارگرمون هم اگر خوب کار کنه ولی بهره‌وری دستگاهش خرابه، پارچه یه نخی توش در میره. چرا؟ چون دستگاهش مشکل داره. این بنده خدا خوب کار میکنه، اون دستگاه مشکل پیدا کرده، اینو باید عوضش کنم، تعمیر باید بشه. برای عوض و تعمیر کردنش پول لازم داره، بعد اینا معمولا بی پوله، دچار کمبود شدید سرمایه. جانم خود به خود نگاه کنید، این به هم گره میخوره، همچنین پشت سر هم به فرمایش شما پارچش مشکل پیدا میکنه، همه فکر میکنیم کارگرش تنبلی داره میکنه، میخواد عوض کنه پول نداره که عوض بکنه، جنسش بی کیفیت میشه، فروش نداره جنس خارجی یا قاچاق میشه یا غیره، میاد تو بازار جای اون رو میگیره، کارگرم بیکار میشه و پشت سر هم اینا قرار میگیره. این مسئله خیلی مهم پایه‌ایه تو بحثایه. نکنید مثلا گاهی وقتا مثلا میگن که این طلبه چشه؟ میگن این چش نیست، این درست عبارت بلد نیست بخونه. میگه آقا این که الان درس خارج و درس، میگه این آقا این باید 10 سال پیش اینو یاد میگرفت، خوب یاد نگرفته، الان حدیث بذاریم جلوش یا غیر حدیث، عبارت اشتباه میخونه. همین عبارت اشتباه خوندن مشکل ساز شده. یه بحث خیلی پایه‌ایه. درسته الان وقتی دیگه مثلا دیگه این مثل دو تا چهار پنج ساز که تو اقتصاده، ولی اگه چون بیشتر از جو نشده، این همه عربی است که کفایه داره میخونه، وارو میخونه، درس خارج حدیث داره میخونه، خوب مطلب رو بیان نمیکنه، چون اگه اشتباه میخونه نمیتونه درست هم معناش کنه. ما از این بحثای پایه‌ای اولیه تو اقتصاد کشورمون خیلی یاش هست که دچار باید بازنویسی و بازنگری بشه در موردش. خلاصه یکی هست میگه آقا من میخوام رمان بنویسم، میگه آقا رمان میخوای بنویسی؟ بسیار خوب، حالا ببینید یه بار فارسی رو بخون ببینید، یه شعر سعدی در اولش بخون ببینید بلدی یا نه. اون آرزوی بزرگ تحقق یافته نیست، به شرط دیگه این قبلی‌ها رو. بخش سرمایه گذاری کشور ما به شدت مشکل داره و حالا دیگه اسم اومدیم اینجا بگیم ضرر نداره، حالا یعنی اینجا بحث ممکنه ذره حاشیه‌ای بره، نکن یکی از بخش‌ها این است که بخش مهمی از سرمایه گذاری کشور ما دولتیه. دولتی وقتی هست منوط به پول نفت هم هست، حالا پول نفت باشه یا نباشه، اصلا بگون باشه، ما اصلا 200 دلار داریم میفروشیم، مثل اون موقعی که فکر میکردیم میشه 200 دلار فروخت، اصلا 200 دلار. وقتی پول زیاد هست و وقت دولتی هست، این سرمایه گذاری ها دقیق انجام نمیشه. تو دنیای بحث اقتصادی مطرحه، آقا سرمایه گذاری بدیم دست چه کسی؟ حتی ساخت پل و امور زیربنایی چقدرشو بدیم دولتی انجام بشه، چقدرشو واگذار کنیم بخش خصوصی انجام بده. یه بحث پایه‌ای تو کشور ما نه اینکه اون دولت یه رانت میخوره دزدی میکنه، اصلا بحث اینا نیست. اصلا فکر دزد نباشید، فکر خطاکار باشید. فرض کنید نظارت گذاشتید، نه دزدی نه چیز، همه حسابات درست، ریال ریال، اما درست انجام شدنش که خطا نمی کنن اشتباه نمی کنن خیلی مهمتر از جاهل. ضرری که میذاره بیشتر از دزده. دزد یه چیز رو میبره و هم شب میام میبره. جاهل تو روز روشن همه چیز رو خراب میکنه که نمیدونی، هم فکر هم میکنی این مثلا کارته. جاهله. جهل لازم نیست، اصلا لازم نیست دوز باشه، آدم بدی باشه، ممکنه جاش هم تو بهشت باشه اگر بخواد این جهلش واقعا جهل قصوری باشه. خیلی هم آدم خوبیه ولی نمیدانه، چون نمیدانه اشتباهات بزرگ انجام میده. تو بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مثلا وقتی شما این کار داری انجام میدی، باید چند درصدی حداقل بذاری کنار، ذخیره کنی. این ذخیره رو نمیکنه بذاره کنار، بعد وقتی بهش میگیم چیکار کردی، میگه ما سودمون خیلی زیاده. میگیم کجا سود آوردی؟ سودش حساب میکنه، میگیم این سود که نیست، این اصلا هزینه است. این 10% هیچی، برو کنار. 10% بذار بره کنار. این 10% که تو فکر میکنی سود، اصلا سود نیست. ای از سرمایه خوردی رو باید بذاری کنار، گوشه بمونه، دستش هم نزنی، اسمش هم نباید بیاری، بقیه رو بیار ببینیم سود کردی یا نه. سرمایه گذاری نش، اون که باید سرمایه گذاری بشه اونو رها میکنه، فکر میکنه سوده. ما هم که مدیر ارشدش هستیم، منم که مدیر ارشدم، میگم به بچه آدم خوبی هستی، نگاه کن 10% هم سود کرده، 20% سود کرده، با اینکه اگر درست حساب کتاب کنیم این 2-3% هم سود نکرده، اگر ضرر نکرده سود نکرده، یعنی اصلا اقتصادی کار نکرده. به اندازه یه بچه بازاری که تو کوچه و خیابون داره کار میکنه، یه تومن بهش میدی 15 ریال برات میاره، یه تومن که بهش دادی 12 ریال هم نتونسته بیاره با این همه کبکبه و دبدبه که داشته. هو اقتصاد نگاه کن، یه بحث پایه‌ایه تو بنابراین سرمایه گذاری. من فقط میخوام از اینجا، از این کلمه‌ایه که سرمایه گذاری منظورمون چیه و چقدر اهمیت داره. بحث سرمایه گذاری اساسا تو اقتصاد یه بحث خیلی مهمیه. اگر بخواد اقتصاد بشه نو بشه، این پای سرمایه گذاری مطرحه. اگر اقتصاد بخواد نابود هم نشه غیر از نو شدن، حتما بحث سرمایه گذاری مطرحه. و باید هر کسی به میزانی که فرسودگی تو اموال و داراییاش پیدا میکنه به خاطر که ازش استفاده میکنه، حتما باید به یه جور جایگزین کنه. اگر جایگزین نکنه بعد از یه مدتی از بین میره. نگاه کن، حالا فرض کن همین مدرسه عزیزی که اینجا، مدرسه محترمی که اینجا راه افتاده، فرض کنید الف تومن خرج شده تا اینجا و یه عمر مثلا مفیدش فرض کنید ممکنه بگم 50 ساله، حالا هستید تا قبل از اینکه به تعمیرات بیفته. این علی القاعده اگر درآمد قرار هست داشته باشه، حالا ممکنه اجاره بدن، ممکنه مثلا استفاده از جایی استفاده بشه، خیریه بوده باشه، یا هم خیریه باشه، ولی قرار نشه خیریه رو نابود کنیم. امر خیریه که هست باید دیگه از اینجا بعدش اقتصادی عمل کنه، نه اینکه دنبال سود باشه، نمیدونم رانت خار باشه، نه اقتصادی عمل کنه. حتما حالا ما از استفاده میکنم، حالا فرض کنیم وقفه علی علیه السلام که یه ایام هم همه منتصب به ایشون هست، حضرت باغ داشت، وقف کرد، وقفنامش هست، مقدارش رسیده به فرزند گرامیش حسن ابن علی علیه السلام، فرمود که این باغ خلاصه وقف کردم برای اینجور کارا و این کارا. جز اولین کارا که بهش گفته این است که اول مراقبی که درخت خراب نشه. اگر دیدی یه درختی خوش شده بغلش یه درختی میکاری، یه نهالی میکاری تا جلوی دیدن اصلش نباید خراب بشه، اینو محافظت میکنی. بعد پس بنابراین اصل کارش این است که حفظ بشه. یک دو، حالا از محصولش، از اون مازادات به این بده، به این بده، به اینا خرج کن، به اینجور خرج کن، خرج خودت هم که یه نفر اونجا مسئول هستی خودت هم بردار. اگر احیانا نیاز داری به پول چون خودت متولی هستی و کار باید کنی، علاوه بر این که من میخوام تو زندگی تامین بشه، اینجوری اینجوری خرج کن. نکنه علی علیه السلام و علالقاده قبل از علی علیه السلام کسان دیگه هم بودن همینجور. اگر میخواد یه کار خیر انجام بده که در حد چیز، اول این سرمایه گذاری که کرده، یعنی درخت زده، باقی رو احداث کرده، آب جاری کرده، اول تو فکرش این است که این بماند.
وگرنه وقفش میشه 20 سال، نمیشه 200 سال. این وقت نباید 20 سال باشه، این وقت باید سالها سال بمونه. اگر میخواد بمونه این رمزشه، حداقل از نظر عادی و مادی معمولی که در نظر داریم باید به این مراقبت بشه که این پایدار بمونه. میگه الان گاهی وقتا اینا رو که میگم اینا همه به هم وقت داره، مثلا میگی فلان شرکت تو اروپا چند سال سابقه داره، میگی 500 سال 400 سال، میگی تو ایران چند سال سابقه داره، خیلی ممکن خیلی کمتر باشه. چرا؟ چون دوره قاجاری که یا نداشتیم یا داشتیم همه نابود شده، یا دوره قبلش داشتیم بعد نابود شده. ولی این که یه شرکتی میتونه هم قوانین و مقررات کمکش میکنه که بماند و هم خود اون افراد، این بیمه لویدز لندن، یه قهوه خونه تو لندن 400-500 سال پیش شروع شده، هنوز که هنوزه الان بزرگترین جز بزرگترین بیمه های دنیاست، بیمه گرای دنیا مثلا بیمه لویدز لندنه و برخی شرکت های دیگه. این یک هنره توی یک کشور یا توی منطقه که یک شرکت یا یه مجموعه کارخانه جات خیره سالیان سال بماند. ممکنه یه روز نعل اسب درست میکرده، الان دیگه داره هواپیما درست میکنه، اون موقع بده، اون موقع هواپیماش همین بوده، بیشتر از این نبوده. ولی همزمان با پیشرفت علم و سرمایه گذاریش میخواست نو کنه دیگه، نمیرفت دوباره کوره نعل سازی رو درست کنه، این دفعه کوره مثلا یه وسیله ماشین درست میکرد و همینجور ادامه میداد. همزمان با پیشرفت علم سرمایه گذاریش نو میشه، اون شرکت همون شرکت سابق اسمش از همون اجداد و اینا گرفته، ولی متناسب با علم رشد کرده، سرمایه داشته، متناسب با علم سرمایه گذاریشو به روز کرده و روز به روز کالای جدید. لازم نیست کارخونه جادی یه جور درست بشه که مثلا سالیان سال بگذاره کالاشو تغییر نده. اینقدر گاهی وقتا میگن اینا منعطفش میکنن، پوتی و خمیریش میکنن در حدی که بشه راحت تغییرش داد، خود دستگاه رو تغییر داد، خود وسایل رو تغییر داد و بشه بازسازیش کرد. این یک مسئله خیلی خیلی مهمه و علل قاعده باید روش فکر کنیم. مشکلاتی که در خیلی جاها پیش میاد، بعضی جاها مدرسه ای هست، بعضی موجود خراب میشه، دیگه هم پول ندارن درستش کنن. حالا دیگه باید دولت تخصیص بودجه بده، اگه دولتی باشه، اگه خصوصی باشه باید 7-8شون هم گره بزنن تا بتونن. ولی اگر از روز اول همینجوری هر مقداری که گیرشون میومد یه ریالش میذاشتن اون طرف، حضرت تومن که میومد یه ریال میذاشتن اون طرف، 9 ریال خرج میکردن، نه فشار بهشون میومد و کارشون هم انجام میشد، صرفه جویی هم میکردن. بعد از یه مدتی از این در تمام این مدت از این پولی که گذاشته تو بانک 20% 10% سود کرده، خب اون پول به روز شده، چون پول گذاشته کنار که شما میگفتید به قیمتش به روز شد، الان 100 تومن جمع کردم الان شده 200 تومن، چون در طول این مدت اضافه هم شده. حالا که اضافه شده به راحتی میتونه جایگزین کنه. اونایی که این مسائل اولیه اقتصاد رو لحاظ کنن خیلی راحتن و بعد از این که مثلا این ساختمان عمرش تمام شد دیگه همطور نمیاد وصل پینه کنه، میگه آقا پول که الحمدلله داریم بذار یه مقداری که باید ازش استفاده بشه استفاده بشه، دیگه این دیگه هزینه کردن میگم خرج لهی کردن دیگه به درد نمیخوره، اینا باید جمعش کنم کل عوضش کنم و میتونه عوض کنه. چرا؟ چون این مقدمات. همین جایی در مورد سرمایه گذاری تو اقتصاد وقتی بحث میشه در مورد سرمایه گذاری میگن سرمایه گذاری خلاصه باید اول بدونیمش چه جوریه و اینکه تابع چیه. هر کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه قاعدتا باید به این پولی که میخواد سرمایه گذاری کنه این پول از یه جا باید تأمین کنه. اگه بخواد داره بانک بگیره هزینه داره، هزینهش میشه اون نرخ پولی که بهش میدن، این پول در به چه جور در اختیارش قرار میدن. حالا یا باش نرخ بهره رباست توی سیستمی، یا توی یه سیستم ها میگه آقا نسیه بهت میدم اگر امری باشد که نسیه خور باشه، یا میگه شریکت میشم در ازای این مقدار سود که به من بدی من شریک میشم. بنابراین من به شرط یه سرمایه گذاری انجام میدم که این سرمایه گذاری بازده داشته باشم و بازدهیش بیش از اون هزینه است که او سرمایه داره. اگر من میرم بانک، الان نگاه کنید، همین مسئله که تو کشور مطرحه، بارها هم شنیدید، میگن نرخ سود بانکی رو بیارید پایین برای تولید کننده ها. میگن برای چی بیارم پایین؟ میگه آقای بنده خدا میخواد بیاره شما پول بگیره بیاد راه بیندازه، بره مواد اولیه بخره، تولید کنه، به کارگراش پولاشو بده، راه بندازه این کارخونه رو. اگر قرار باشد به شما 25% بده، به شما بانک اگه بیشتر نگیره 25% بده، خب بعدش چند درصد خودش باید سود کنه؟ کمی کمش 25% رو که باید به شما بده با این مقدار پول و به میزان پول، یه درصد که استهلاک داره، پس 35% به میزان پولا. یه سود نباید خودش داشته باشه؟ هیچی نباید داشته باشه؟ خب یه مقدار باید داشته باشه، پس باید 45% حداقل سود کنه که بیاد به شما بده. آیا تو بازار کدوم صنعت 45% سود داره؟ داره یا نداره؟ اگه داشته باشه کالاهاش خوب فروش میره، رقیب جدی نداره، چین و ماچین برای ما رقیب نیست، کالاها راحت فروش میره، خوب پول در میاره، میارزه بره از بانک بگیره. ولی اگر اونا نیست که نیست، نمیارزه. میگه پس آقا برای تولید کننده نرخ سودشو بیار پایین که میخوای بهش بدی. بنابراین تولید کننده یکی از چیزهایی که خیلی براش مهمه تو سرمایه گذاری اینوستمنت، آره که نشون میگن این تابعی از آر، تابع اینجوری میدن فانکشن، تابع اینجوری که ریاضی خودی اصلا مهم نیست، سرمایه گذاری که او آید تابعی از نرخ. حالا این نرخ سرمایه من میدن چون ممکنه سرمایه نقدی باشه یکی ربا میگیره تو یه جایی دیگه، ممکنه نرخ نسبیه باشه یه جایی که قبول داره، ممکنه نرخ سود خرید و فروش باشه. این سرمایه گذار تابع اینه، اگر هرچی اون نرخی که هست که از سرمایه رو میخوام تأمین کنم کمتر باشه، من رغبتم بیشتره که برم کار تولیدی را بندازم. ولی اگر این نرخ بالا باشه رغبت نمی کنم. یه آقای دانشجوی اومده بود من میگفت که فلانی، گفتم بله، گفت من یه جایی کار میکنم، این مسئول کارخونه اون یا مسئول اون جایی که داره کار تولیدی انجام میده، این برای که حقوق کارکنشو بده رفته قرض گرفته و قرض گرفته و بعدم گفتم حالا، گفتم خب این چرا اینجوری؟ گفت قرض گرفته. گفتم با چه نرخی گرفته؟ گفت مایی 5%، مایی 5% بیستون کنم، یعنی 60%، 60% بهش وام داده بود. گفتم این بیچاره، گفت دیگه این هیچ چاره ای نداره چون مجبوره پول اینا رو بده، پولی کارگر رفته گرفته، ولی اون شده یه قسمتی از کارخونه شو یه جوری مثلا بفروشه چیزی، ولی پول بده برن، خب خود با هم بسام تحصیل میکنه. الان تو بازار ایران بانک ها که میگن چند درصد میگن؟ 15%، 18%، همیشه یه 5-6% اضافه داره، یه چیزایی دارن که اون زیادایی دارن که ما هیچ کس هم نمیفهمه اینا چه کار میکنن. وقتی میری حساب کتاب میکنی میگی آقا من خودم رفتم مثلا بانک گفتم خب وام میدین برای اون مسئله؟ گفتم برای. گفتم خب چند درصد؟ کجا؟ گفتن 18%. 18%. گفتم خب حساب کتاب کن بگو من قسطی ماهی چقدر قسط بدم. این نوشت، گفت اینقدر. یه تو ذهنم زود ضرب کردم، ضرب دارم اون چند سالی کردم، گفتم این که چند درصد میشه؟ گفت 18%. گفتم 18% میشه، اینقدر میشه، بیشتره. دید که نه. گفت آقا من چجوری بگم تو بفهمی؟ گفتم تو هر جور بگی من میفهمم، تو بگو فقط، بگو اینو چطوری حساب کتاب کردی. حساب کتاب کرد، برگشت گفت آقا صاحب کار رفت حساب کتاب کرد، بازگشت گفت آقا میشه اینقدر. باز دادم گفتم یکی باز نشد که، این الان شد 21%. تو چطور 21% داری حساب؟ گفت آقا دیگه نمیشه کمش کرد. گفتم چرا میگی 18%؟ تو چرا شما میگی 18 بعد 21% با ما حساب میکنی؟ آقای سپریروز تو تلویزیون گفته 18%. باز آقای دستورالعمل بانکیه از تهران بره ما اومده، هر کاری کرد باز آقا نمیگیری؟ گفتم نه، چون دروغ گفتین نمیگیرم. من وام الان پول لازم دارم، خیلی هم لازم دارم برای این کاری که دارم، ولی نمیگیرم چون دروغ گفتین. من با حساب کردم اصلا این نیست. رفتم فردا بهم زنگ زد رئیس شعبه، منو میشناخت، حالا نمیدونم از کجا منو میشناخت ولی میشناختم. زنگ زد بهم گفت فلانی وامتو نمیخوای بگیری؟ گفتم نه. گفت باور کن همین امروز صبح یه برگه از تهران اومده برام. ما دیروز گفتیم 21.5% میشه، الان ما کمتر از 22.5% نمیتونیم بدیم. گفتم خب چه؟ گفت دستور رئیسش اصلی بانک فلانه. گفتم نمیام، من نمیام، چون شما واقعا به مردم دارین چیز میکنی. آخه این چه روشیست که دارین شما میگی؟ من بنا میذارم به این مدت دیگه، این حرف رو من همه جا میگم، هر جا میگم، میگم این بانکی ها رو مواظب باشید، هر کی بهتون گفتم چند دست اضافه کنید. و متأسفانه من میتونه حالا اینا اگر نگاه کنید، بانکیه بگه 18% به من بر اساس 18% اگه این میگه، حالا یکی از علتایی که وقتی هم میشه 25% بازم میرن میگیرن، چون تو بازار آزاد، تو بازار معمولی، تو هم بازار اسلامی که خودمون مسلمان ها هستیم، 60% میرن، 50%، 60%، بس ببین است که تیغش چقدر ببره و طرفش کیه. حالا با این حساب کتاب داره، با این حساب کتاب نداره، یه بیچاره زمینگیره یا ای که نه، یه آدمیست مثل خودش که با هم به دبستان دارن. نرخا خیلی بالاست، ربای محض در بازار قوم و غیر قوم برای تولید کننده بیچاره. همه عادی میگه آن نمیشه که پول، بعد میگه بیا اسلامیش کنیم، یه چیزی مینویسیم، فکر میکنه مثلا با یه بازی چیز میشه. ربا یعنی رباخاری تو کشور وسیعه، هم دولتی داریم هم خصوصی. نگاه کنید، دو ما یه دولت داریم، یه شرکت های دولتی داریم، یه بانک ها داریم. دولت خودش از تو بانک مرکزی، به بانک ها سلطه ای نداره، چون اونا شرکت های دولتی هست، به طور مستقیم سلطه نداره. اون بانک های دولتی، اینا شرکت های مرکز قانونی و حقوقی جدا، گرچه رئیسشو دولت تعیین میکنن، ساختار مالی ایناش جدا هست، کاملا جداست. کی به اونا دستور میده؟ اگر بخوام دستور بدم، شورای عالی پول اعتبار تو بانک مرکز دستگیر میشه، به اینا دستور میده. گاهی وقتا به اینا که دستور میده، اونا میگن باش آقا شما بفرمایید، هر چی بگید ما انجام میدیم. یه زمانی بانک‌ها به اینا گذاشته بودن، دولت فشار آورد که باید این نرخ سود بیاد 14%، یا تو ماشا قرار نمیاد پایین‌تر. یه رئیس بانکی گفته بود آقا شما هر چی بگید ما همون انجام میدیم، ولی ما یه روشای بلدیم، اون روش رو شما بلد نیستی، ما هزینه‌مون از دل همون چیزی که شما میگید در میاریم. اوایل قبلن ساده حساب میکردن، ربح ساده حساب میکردن، بعد که بانک ها این کار کردن تو حساب کتاباشون، گفتن دیگه از نظر قانونی اینا که ما نگفتن از چه فرمولی استفاده کنیم، ربح مرکب استفاده میکردن. من یادم همون زمان سال 86 بود، 87 بود یادم نیست، قوه قضاییه زمان، الان نمیدونم اون موقع فکر کنم آقای هاشمی شارودی بود، یه مجموعه داشت، یه برگه ای رو فرستاد که معاون رئیس دولت آقای داودی فکر کنم بود، به قوه قضاییه نوشته، قوه قضاییه اینو فرستاده بود به قم که بعضیا بررسی کنن نظر قانونی و اقتصادی و اینا بررسی کنن این کار خلاف قانونه یا نه. هرچی قانون این طرف نگاه کنید ببینید چی خلاف قانون نیست، چیزی به نام خلاف قانون نیست، روشی که تو چون در قانون نگفتن از چه روشی، از ربح ساده، از ربح مرکب، از فلان فرمول، هیچی نگفته. او که دیگه قانون نوشته کلی نگفته، گفته آقا بر اساس سود حساب کنید. خب اونم میگه باشه، من اقل سود چند درصد پایه رو بذارم، نرخ پایه رو 14%، چشم 14% رو میذاره ساده، ولی با ربح مرکب که حساب میکنه تاش در نگاه میکنه نگاه شده 36%، 28%. نگاه کن او کسی که قانون مینویسه برای همینم هست، میگن آقای قانون نویس نباید به ذهن حقوقی بنویسی، با چارت اقتصادی و مدیر مالی و حسابداری مشورت کن چی بنویسی، وگرنه تو هر چی بنویسی او درز لای درزشو بلده کجا بره، میتونه از اون استفاده کنه و استفاده میکنه. بنابراین گاهی وقتا بانک ها این کارو میکنن، بانک میگه من ورشکست میکنم. اصلا گاهی وقتا حرفا درست میزنن بانکی ها، میگه آقا شما به ما هزینه زیاد تحمیل میکنید و این میگه فلان کار بده، فلان پول بده، فلان پول بده و ما نمیتونیم جمعش کنیم، من مجبورم این کارو بکنم. بانکی ها این دچار یه مشکلاتی هستن، حالا نمیخوام طرف اونا قرار بگیرم، ولی اونا میشه حرفایی دارن که نمیشه بدون توجه به اون حرفا قضیه رو پیش برد. اما در این حال اینجوری نیست که دولت بگه الف همه بانک ها تو همه زمین ها ریزکاری هاشون بگن الف، میگن الف ولی بعضی از قسمت ها رو اصلا اونا نمیگن چون تو قانون نیامده، اونا از همون روش کارشناسی خودشون استفاده میکنن، بعد مردم هم میرن اونا نمیدونه بنده خدا قسط داره میگیره میگیره، بعد اگر یکی باشه الف حساب کتاب باشه بعد نگاه میکنه این نرخ مثلا اینقدر درصد نشد فلان مقدار شد کم. نه نه، ساختمونا، تجهیزات، کامپیوترهای نو، این همه سیستم الکترونیکی که در کشور بست پیدا کرده اینا کجا اومده؟ شما الان هر کسی تو خونش اینترنت به راحتی هست، نمیخواد بره بانک، تو خونش ساعت 3 شب خوابیده پول جابجا میکنه، اون موقع شما باید صبح وایسی 7 و نیم بشه بری اونجا نیم ساعت معطل. الان هیچ چیز اینا چرا این رفاه اینا خوبه، هم کمک همه هم هست، سرعت گردش مالی اینقدر زیاد شده، یکیش به خاطر همینه. 24 ساعته مردم دارن پول جابجا میکنن، 24 ساعته، نه فقط 8 ساعت که بانک باز بود، روز پنجشنبه و جمعه و غیره و غیره بعضی جاهاش هست که 24 ساعته کار میکنه. این رفاهه، سرعت گردش مالیه، پول شما میرسونی زودتر به پول میرسه. اینا سرمایه گذاری میخواد، بانک ها خرج اینام کردن، کم هم خرج نکردن، خیلی هم بس پیدا کرده تو این از اوایل دهه 80 که بانک‌ها افتادن روی غلطکی که اوایل یا اواخر دهه 70 که این قسمت الکترونیکی رو گسترش بدن، چون نمیتونستن، ما عقب افتادیم، از خارج خیلی عقب افتادیم، بستش بدن خب سرمایه گذاری باید میکردن، ساختموناش نو شده، سیستمای برقیشون تغییر پیدا کرده، سیستم خیلی سیستماشون عوض شده. نمیخوام بگم هزینه است اینا، اینا همه هزینه سرمایه‌گذاری جدیده، نه اینا سرمایه گذاری جدید ها، نگاه کنید این که گفتم جا به جایی ها نو شده، بانکی که اصلا چیزا نداشت الان همه این کارا را داره با سرعت و به نظر میاد دقیق تر انجام میده. اینا سرمایه گذاری های تازه است، این سرمایه گذاری یه جا پول آورده، از همین پولایی که از من شما گرفته، از پولایی که از مجموعه گرفته، همین جریمه تأخیر و غیره به کارکناشون هم دادن، نه اینکه به کارکناشون ندادن، به کارکناشون هم دادن، سرمایه‌گذاری هم کردن، ساختموناشون رو نو کردن، خیلی تغییرات رخ داده. اونم در حد اندازه که باشه، در حد اندازه باید باشه، آدمی که دائما با پول کار میکنه باید مراقبش بود. نگاه کنید ما کشوری بودیم الحمدلله والمنه اینقدر قدرتمندیم که تورم حدود 50% داشتیم، هیچ آخ باخ نگفتیم، 50% که اگر 50% توی یکی از این کشورهای اروپایی میومد منهدم میشد. ولی شما وقتی تورمت 50% بوده سودای بالا، بعد نگاه شما رقیب داری، چند تا چیز رو نگاه کنید، یعنی اشکال نداره، حالا شما یکی پول ده، یکی نوع کاری که انجام میشه و این سرمایه که میخواید، یکی همی تورم هست، پول که میگم یعنی با عرض یه ایرانی پولش رو تبدیل میکنه به دلار یا به پوند یا به هر چیز دیگه، یورو، میره تو بانک مثلا اروپایی سرمایه گذاری میکنه، چند درصد بهش میده؟ فرض کن 2%، شما میگی 2%، این 2% که به این میده 1000 پوند که میبره میشه 1020 پوند، بعد از یه سال که میاره، اگه این پوند در ایران قبلا 3000 تومن بوده، الان که میاد 20 پوند بیشتر اضافه نشده، ولی پوند از 3000 تومن شده مثلا 5000 تومن، این خیلی تغییر کرده. این 20 پونده فقط مثلا 1000 تومن حساب کنید، فقط 1000 پوند بوده 3000 تومن بوده، این 3 میلیون بوده، 1020 الان شده 5000 تومن، فقط این کار از معمولی بزنم،
این میشه چقدر؟ این میشه 3 میلیون، این میشه 5 میلیون و 5 میلیون و 100 چند هم اضافه شده؟ نتیجه 100 درصد رفته بالا، از 3 میلیون و 5 میلیون خورده ای.
یکی از مسائلی که شما میگه آقا اونا که اینجوری هم ما پولمون داره با خارج تضعیف میشه. چرا تضعیف میشه؟ چون پول نداریم، پولمون کمه، مصرفمون بالاست، تولیدمون کمه، از توبره داریم میخوریم دائما، از ذخیره داریم استفاده میکنیم، از نفت داریم استفاده میکنیم، از سرمایه داریم میخوریم. پول ما پول قوی نیست، پولمون تضعیف میشه. تو مبادلات بین المللی میگه آقا ریال به دست نمیخوره، آقا پونده خوبه، میگه آقا هزار تومن برخیش، برخی وقتا خودمون گرونش کردیم، یا تونست یه هزار و خورده ای بود تا نزدیک 4000 تومن اومد بالا سال 91. گاه خودمون به خاطر به هر علتی الان وارد اون نشیم تضعیفش کردیم، گاهی وقتا اصلا قدرت نداره به خاطر مشکلاتی که داره در مقابل هیچ کس نمیده برای شما جلو دلار بذارن یا تومن بذارن. به خودم میگم، من طلبه که انشالله متحدم هستم، که انشالله دوست داره کشورم هستم، بذارم میگم کدومش نگه میداری؟ میگم خب برای نگه داشتن که اینو برد میدارم، اما برای نون پنیر خریدن اینا اینو برد دارم میبرم خونه، میرم میخرم. ذخیره به عنوان سرمایه اون پول خارجی، چون اون پول خارجیه شد سودش کمه، ولی بخشیش به خاطر که پول داخلی متاسفانه گاه تضعیف میشه سود زیادی میبره. این هم باید در نظرش گرفت. نرخ مهم نیست چقدره، مهم این است این طرف نرخ چقدره، اون طرف نرخ چقدره. بنابراین وقتی میخوان این طرف اون طرفش حساب کنن، به کسی که پول تو بانک میذاره چند درصد میدن؟ به کسی که پول میذاره تو بانک چند درصد بهش میدن؟ و به کسی که پول از بانک میگیره چند درصد میگیرن؟ فاصله این دوتا میشه اون پولی که بانکه گیرش میاد. اگر پولی که به اگه 2% به شما که تو بانک میذاری میدن، به اون کسی هم که از بانک وام میگیره چند درصد میدن؟ این 2% بانک گیرش میاد. اگه اینو زیاد کردی بگن آقا ما پول میذاریم تو بانک، چرا پول ما نمیده؟ کدوم از مردم ها زدن قرض رو هستن بگن تو بانک؟ 1% هم به نظر من نمیدن مردم را. چرا؟ چون حساب کتاب کنم میگه پول من برای چی بذارم تو بانک؟ چرا بذارم؟ من قرض نمیدم. الان کار کنم چه داریم؟ چند درصد مردم ها زدن پول قرض بذارم من بگه؟ با اطمینان ها الان برادر رو چند درصد خاطرن قرض بدن؟ ببینم میگه چرا سود بدن؟ من پول میخوام، درآمد میخوام، من هزینه دارم، من زندگیش میخواد تامین کنه. هر کاری ببینید کسی میگه اینجوری نیست که مردم همه بیان قرض بدن. اگه همه حاضر بودن قرض بدن و هیچی نخواست، بانک حاضر بود یه درصد دو درصد برای خودش برداره، درست درست فکر کنم میشه اونم میده درخواست که میان چون باید یه جایی باشه جمع کنه. اگه بانک هم نبود من حاضرم به این قرض بدم، چون من حاضرم من قرض بده، مشکل حل میشه. ولی نه، من حاضرم از این پول بسازی بگذارم، خود به خود سود میخوام، اینم که گیرش نمیاد. پس بنابراین هزینه اینجا شکل میگیره، من پول میخوام، اینم مجبور هزینه شده. واسطه اینجا میشه بانک ها، یا نهادهای مالی یا صندوق ها یا غیره. بعد برای قرض یه تومن، دو تومن، پنج تومن، ده میلیون که با اقتصاد حرکت نمیکنه. گرچه این خوبه برای همین به قول معروف کاره جزئی، بسیار بسیار جزئی. شما میخواید جاده مثلا از کجا تا کجا بکشی، میخواید کارخونه بسیار بزرگ هزار میلیارد لازم دارید. بنابراین باید جمع بشه قرض، اگر هم هست جمع بشه بدن به یه نفر و اون یه نفر کار کنه. اگر پول هزینه نداشته باشد، هزینه تولید کارش به پایین، حتما میاد پایین. یکی از علتها که در بیرون این هزینه ها کمه همینه، پول هزینه بانکی جمع کمه. در صورت سرمایه گذاری که تابعی از نرخ بهره هست، وقتی یعنی این نرخ سودا چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، یه به قول معروف یه کار یه چیزی همچون مثل قیمت ها، این هم قیمت پوله دیگه، اسم میگن قیمت پول. اسلامیشو میگم ها و غیر اسلامیش، هر کنه چه رواج چه نرخ سود، این قیمت پوله. این قیمت پول توی اقتصاد نقش میزان کننده داره.
یعنی اون که میخواد سرمایه گذاری کنه نگاه میکنه چقدر، اون که میخواد پول بذاره تو بانک میگه چقدر، اون که میخواد تبدیل کنه پولش به پول دیگه میگه چقدر. انواع و اقسام اینا رو این اثر داره.
پول تو همه جا مثل آب نفوذ کرده، همه جا هستش تو اقتصاد. نمیشه اصلا تصور کرد، چون اقتصاد اقتصاد پولیه، اقتصاد کالایی تنها نیست مثل قدیم که کالا به کالا بود، اقتصاد پولیه. اقتصاد پولی، پول همه جا هست، هزینه داره این. حالا شما نسیه هم بگیری یه نوع هزینه هست، سلف هم بگیری یه نوع هزینه داره. میخوای سلف بفروشی؟ ارزون باید بفروشی، چون کالا رو که نمیدی به ما، بعدن میخوای کالا رو ما بدی. آه شیش ماما وایشیم تا کالا شیش ماما همینجوری منتظر که یکسال به ما برسه. نسیه اون طرفشه، میگه آقا پول دیگه من نمیدی، باید بیشتر بدی پس، هزینه داره. نقد نه بذار بگیرم بره. کالی به کالی هم که حالا ممکن بعضی بگن باطل اختلاف نظر هست، منجرتون هست دیگه. کالی به کالی، کالی به کالی ممکنه بگه آقا خب باشه بعدن تو بده منم میدم، تو پول بده منم کالا بدم. اینجا تقریبا معادله همه مثل نقدی میشه، ولی نسیه و سلف هزینه داره. یا هزینه پول اضافه بش میشه یا هزینه کالاست که ارزون میشه که باید ارزون بده. این اثرگذار تو همه چیز تعیین ای خیلی 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 مهمه. هر کس خیلی شجاعه نباید وارد این عرصه بشه، هر کس خیلی فهمیده است نباید وارد این کار بشه، چون خیلی پیچیده است. به ظاهر ساده است دا. نوان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر تو قضیه احتکار همه تون شنیدید بهش کنم پیامبر قیمت تعیین کنی کالا چند گل نمی کنم. گفت نمیخوام پیش خدا برم خدا بگه ولی چی هم که بدعتی را انداختی، تو چه کاره بودی که قیمت تعیین کنی؟ ما بهتر از پیامبر نداشتیم تو همه چیز، حتی تو بازاری بودن. پیامبر که بازاری درجه یکه، بلده بازاری بوده، هم خانمش درجه یک بازاری بوده، بازاری حسابی بوده، کارکن حسابی بوده، هم خودش بچگی توی چیزا بودم، چند بارم که رفت تجارت کرده موفق و وارد بوده. یعنی پیامبر ما اتفاقا تو چیز اقتصادی به طور عادی کار کشته بوده. همسر گرامش هم از خدیجه سلام الله علیها هم همینطور، و بقیه شون هم صحابه همینطور بودن، تو بازار کار میکردن، زندگیشون تامین میکردن. به پیامبر عادل تر از همه و آگاه تر. گفت نه من کارو نمی کنم، قیمت تعیین نمی کنم. گفتم بچه کار باشه؟ گفت بذارید بازار خودش، حالا به این تعبیر امروزی ما، بذارید مردم خودشون از خودشون با همدیگه زندگی کنن، خودش قیمت تعیین میشه. فقط کالا کلک نذارید باشه بگید نیست، نباشه بگید هست، هر چی هست بذارید روی دایره، بگید آقا کالا امسال قطعی شده، یعنی امسال بارون کم اومده، گندم کمه، هر چی داریم همینه. خود به خود قیمت تو بازار تعیین میشه، مخفی نکنید، کتمان نکنید. بازار قیمته. خب اگه پیامبر این کارو نکرده، پیداش این کار خیلی مهمه. امروز هم همه روز میگن قیمت تعیین کردن جز دردسر هیچ نداره. ما همه میگیم دولت بزود قیمت تعیین کن، بگو کم تعیینم کن، هم قیمت تعیین کن هم کم تعیین کن. پیامبر این کارو نکرده. دولت میتونه فقط کالایی که خودش میفروشه و مال خودش هست تو قیمت گذاری کنه. حق نداره قیمت کالایی که من برم دارم میارم، خب من هزینه دارم میکنم، دولت تو برای چی میگه قیمت تعیین میکنی؟ کالای من 200 تومن برام تمام شده، خب 100 تومن میخوام مثلا 240 تومن، مثلا 210 تومن، 220 تومن، بعد شما میگی نه خیر شده، نه حتما بفروش. به تو چه من بود که هر کاری، یا بیا تخفیف اگه میخوای پولشو از من بده. پس دولت بعضی وقتا میگه تو بفروش ارزون پولش با من، چون من برای این ضعیفا و یا برای فلان مشکل یا برای فلان مشکل مصلحت نیست، باید راحت کنم. میگه بسیار خب هزینهشو بده، اصلا بیا بردار ببر از با من 210 تومن از من بگیر، برو خودت به هر کس مجانی بده، اصلا به من چه مربوط، من چه کاره ام که در این کار دخالت کنم. ولی قیمتش 210 تومنه، نه 180 تومن، 390 تومن بخوای از ما بگیری. دو جور قیمت گذاری هست، گاه سقف گاه کفه، گاهی وقتا مثل قیمت تضمینی هست. الان قیمت گندم میگن در مثلا من فوب یا سیف، یعنی بسته به این هست که لب مرز با بیمه یا بدون بیمه،
فوب خلیج فارس که مثلا میگن یا ایناست، یعنی فوب یعنی فری آن بورد، روی مرز، روی دکل، روی بندرگاه آزاد، یعنی اونجا بهش تعریف بده. گندم الان مثلا کشور ما ممکنه 1000 خرده دولت بخره، ولی بیرون 800 تومان باشه، دولت نه بیشتر میخره، برای اینکه این بنده خدا بره کار کنه و کار و ضرر نکنه توی چیز، بیشتر ازش میخره، چون هزینه تولید تو ایران بالاست، آب دچار مشکلیم، دستگاهام دچار مشکل و خیلی چیزای دیگه. حالا با فرض چون کشاورزی ما واقعا بنده خدا خوب کار میکنن، از جون دل مایه میذاره، شما خودشه، ولی دیگه گاهی وقت آب نداره، یا بذرش بذر نیست، یا موقع جمع کردن خوب جمع نمیشه، و میدونید خود شما واردید. وقت گاه این کالا بیرون از مرز ما ارزانه، داخل گرانه، دولت حتی اگر بخواد صادر بشه این نمیتونه با این قیمت صادرش کنه، اصلا قابل صادرات نیست. بنابراین دولت ممکنه اینجا میاد میگه کف قیمت اینه، اگه بیشتر گیر اومد بازار برو بفروش، ولی اگه نفت بیا من 3000 مثلا فلان ازت میخرم. گاهی وقتا دولت سخت قیمت رو تعیین میکنه، نه کف قیمت رو، میگه بیشتر از این نمیذارم بالا بره، پایینتر خواستی بفروشی برو بفروش، ولی اجازه بد نمیدم توی بازار اینقدر بالاتر بخوای بفروشی. این هم دیگه سیاست اقتصادیه، سیاست اقتصادیش که قابل بحثه، تکتیکی از نظر فقهی میشه بحث کرد، ولی هر دو جورش داریم.
اینو
من اگه قیمت رو نه
مثلا
دولت مستقر نکنه اون کارخونه نذانه، اون کارخونه مثلا میاد میگه من 50 درصد سود میخوام اینجا شما. نگاه کنید مثلا اگه من میگیرم کاری ندارم، مثلا ماست میخواد میگیره، حالا 3000 تومان گرفتم میگیره. نگاه کنید بازار رو همون کاری که شاید در صدر اسلام هم همین جور عمل کرده، اجازه نمیدادم کسی انحصاری عمل کنه. یعنی میگم شما ماست فروشی، آقا کی میخواد ماست فروش باشه بیاد ما مجوز بهش میدیم برید ماست فروشی راه بندازید. تعداد ماست فروش ها رو زیاد میکنن، نمیذارن فقط یه نفر ماست فروش پیدا بشه، یه نفر دامدار باشه، خود به خود بین اونا میشه رقابت، نباید بذاریم اونا بچینن با هم دیگه با هم تبانی کنن. پیامبر جلوی اینو میگرفت، میگفت اگر تعدادی دیدم نشستن با هم تبانی کردن، یا امام صادق فرمود تو اون قضیه مصادق که شما با هم جمع شدید بر علیه مسلمونا قیمت تعیین کردید و من قبول ندارم، این رو باید جلوش گرفت. اگر جلو این رو بگیری، اجازه بدی تولید کننده ها زیاد باشن، انحصار نباشه، قیمت دیگه اینا نمیتونن بگه آقا ما 50% سود میگیم نمیخریم بریم مثلا من. چرا دولت بعضی وقت واردات رو باز میکنه؟ بعضی وقت رو باید باز کنه، یا حداقل ترسش باشه، این بگه آقا ما اگه یه ذره ببریم بالا در واردات بازه، انبار کرده آماده است. دیدین بعضی وقت سر قضیه مرغ دولت یه سری میخره دپو میکنه توی انباراش، به مجردی قیمت تغییر میگه ما برای تضمین تنظیم بازار میاریم، این خود به خود فرداش مردم کافیست، مردم میگن اه میاره نمیخریم امروز، همین تربار اینجوریه، مثل همین مرغ اینا، به مجردی که بدونن فردا ارزان گیرشون میاد امروز نمیخرن، مگر اضطراری ها تا نخریدن این رو دستش میمونه، تا رو دستش مون باید بذاره تو فریزر یا تو یخچال هزینه کنه، میگه آقا پول برق میفهم چقدر زیاد، 10% کمش کن بده بره، ارزانش میکنه، مجبور این کارو بکنه وگرنه ضرر میکنه. ممکنه بعضی آخه تبانی کنن بگن ما به هیچ وجه من الوجود از قیمت پایین نمیایم، ولو اینکه ضرر کنیم، میخوایم قیمت رو تثبیت کنیم، ولی اگه بدونن یا یه کسی میشه دولت گوشه نشسته کاری هم نداره، میگه آقا طبق قاعده بفروشید، ما کاری نداریم، بالا پایین شدنش شد 1800 شد 1900 شد 1950 شد 1700، من کار ندارم، این در 10% میذارم جا به جا بشه، ولی اگر بخواد بیشتر از این بشه چون فشار میاره، منم یکی از فروشندگان هستم، منم که دیگه عرضه دارم به تعاونی های خودم در کل کشور که مال مجموعه دولتی هست، به همشون میگم نخرید، کاری هم نداره به کسی ها، اینا میتونه خیلی هوشمندانه انجام بده. شرکت هایی که مال خودشه، مثلا مال وزارت آموزش پرورشه، معلم های عزیز 2 میلیون نفر فقط آموزش پرورشه، معلم های محترم نخرید از خارج چیز، تمام فروشگاه های فرهنگیان رو من فردا میفرستم مرغوراش با این قیمت، تموم شد. شما 1-2 میلیون معلم رو از بازار بکشی بیرون،
همه مرغا رو دست اونا میمونه. و همچنین پادگانا نخریدا، خوابگاه دانشجویی نخرن. ببین چند میلیون میشه؟ مجموعه هایی که مال خود دولته دیگه، خودش که اداره خودش هست، میتونه به خوابگاه دانشجویی، به مجموعه هایی که شام میخواییم بدیم، نهار میخواییم بدیم تو سمینارهای دولته، همه هیچ کس نخره، فردا از اونجا بخرید. مثلا یه قانون میذاره، کاری هم به بخش خصوصی نداره. اونا میگن آقا چرا؟ میگه آقا گرون میدیم. من گفتم برای از اونجا بگیرم و اون مجبور میشه. اما البته این سیاست ها خیلی باید خردمندانه و واقعا زیرکانه باشه، جوری نباشد که تولید، ما تو کشور یه زمانی رفتیم به تولید کننده گفتیم قیمت اینقدر باید بدی، گفت آقا پول گاز گرون شده، پول برق هم گرون شده، پول آب هم که گرون کردی، من اینا باید در دست هایی مثلا اگه گرون شده خود اینا بیاد بالا. گفته نه، حق نداری گرون کنی، ولی اونا گرون شده، ما بعدا بهت میدیم، از یارانا بهت میدیم. از مشکل ندادن، اونا هم نتونسته قیمت بالا بره، گفته که ببرم بالا، گفته میندازم زندان. رسمن معاونه یکی معاونت های ریاست جمهوری تو ایران به کارخونه داره گفته بود اگر این کار انجام بدید زندان. اونا هم انجام میدادن، گفتن خب انشالله به اون پول میدن. یه چند ماه گذشت بعد دیدن نمیده، آقا دولت پولمونه بده، پول گاز و آب و برقمون بالا رفته، نه نداریم الان بدیم، نداریم نداریم نداریم. اونا هم دیدن های روز بروز کسی به کسی. یادم هست یه چند ماه گذشت یک دفعه قیمت ها مثل فنر پرید، اونا دیگه نداشتن، بعضیشون تعطیل شدن، دچار مشکل شدن. خیلی باید هوشمندانه باشه، یعنی میشه دولت زیرکانه او کاری که میخواد انجام بده با چوب تر اتفاقا با زبون نرم انجام بده و انجام هم میده، فقط ولی هوشمندانه باید باشه، دردسر نمیخواد درست کنه. اگر تخلف طرف مقابل میکنه جلوشه بگیره، ولی اگر تخلف نمیکنه ببینیم مشکلش چیه. بابا علی علیه السلام تو نامه مالک اسفر همه اینا رو به ما یاد داده. حالا اگه نبود گفتیم نمیدونیم، ولی گفتن 1400 سال که گوش همه من شما خوندن بابا تولید کننده اگر مشکل داره به مشکلش توجه کن. علی علیه السلام مالک میگه دنبال گرفتن مالیات فقط نباشه، ببینی چشه، اگه دیدی نمیتونه بده بهش آف بده، معافیت بهش بده، تأخیر بنداز، مطمئن باش بعدم چلم گیرت میاد که کیف میکنی. اینا رو گفتی تو نامه مالک اسفر با چهار تا جمله، همه مبهوتن، عجب حرفای قشنگی، کاش که یه ذره عمل بکنی. در هر صورت من فقط میخوام بگم این تو سرمایه گذاری، همین ما توی عبارت موندیم سرمایه گذاری، این خیلی خیلی مسئله مهمیه. هر کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، ساعت چنده برادرم؟ هر وقت شما من میگیرم، من خیلی حرف زیاد میزنم. بفهم خواهش کنم، بله بس بس بگم عزیزان،
این اصل نظارت،
نظارت
منفی هست از آن شرع مقدس.
نظارت بر چی؟ نظارت بر چی عزیزان؟
قیمت گذاری.
نه قیمت گذاری یا نظارت؟
رقابت رو من از بین میبره.
نه نظارت یا قیمت گذاری عزیزان؟
نظارت در قیمت
گذاری یه چیز داریم، همه
اصل تحصیل یا قیمت گذاری، اصل یا قیمت گذاری من جسارت
کنم. بله نه نه
آیا
اصل موضوع کلیگی قاعده اولی عدمشه،
این رو من خواهش میکنم عزیزان
قاعده اولی ها،
این رو مکتوب بکنید. من یه خورده از دل این عبارت ها
من اینجوری سریع هم می‌نویسم، اصل اولیه در عدمه،
اصلها رو یکی یکی مکتوب کنید
و از بیان اصلا. حالا ما از دوش نمیدونم در قیمت گذاری بحث کنیم،
از بحضر آقای رضایی استفاده کرد، این اصلها رو از دل این عبارت ها بیرون بیاریم که ما ببینیم این یکی چیزه بنده بود که من نکته دیگه رو دوستا فرمودن، دولت ناشها رو گاهگداری تضریق کنه. چرا؟ چون سرمایه گذار جرأت نمی‌کنه بیاد رقابت، مثلا به فرض مثال یه بخش خصوصی تولید داره، اگه اون یه دونه بشه 10 تا، 10 تا بشه 20 تا، تقاضا عرضه زیاد میشه، خود به قیمت بپایه. وقتی این نشود دولت ناچار موقتا خودش بیاد از طریق واردات کالا بیاد این نقش آلترناتیو موقت رو ایفا کنه.
نگاه کنید این همین فرمایش که شما میگید، حالا چقدر ما تا ساعت چند وقت داریم بگید؟ تمام؟ تا پنجینی وقت داریم. نگاه کنید قاعدش این است که دولت تا میتونه نه واردات کنه توی عرصه ها نیاد و اجازه بده بازار کار کرده خودش انجام بده، خود مجموعه مردم به قول معروف یکلو بعضا هم بعضا یرزق و بعضا هم بعضا طبقه و روایت خودشون زندگی همدیگر اداره بکنن، دولت اون نظارت، اون نظارت عالی اصلی رو داشته باشه و هدایت مشکلات رو ببینه. این شرط داره که او قوه ناظره و قوه عاقله که میخواد کار کنه از این آدم ها بهتر بلد باشه، نه اینکه اینا خودشون خبره کار باشن، یک کسی بی تجربه ناتوانی میخواد بیاد به اینا درس بده. قاطعا اینجوری نمیشه. اگر اون توانایی داشته باشد ببینه، مشکلات خوب ببینه، راه حل پیدا بکنه، هم جنبه نظارتی و هم جنبه آسیب شناسیش و هدایت او کاران. مثلا نگاه کنید ما هرچی تو روایت میگردیم هیچ جاش نیست که شما بتونی قیمت گذاری کنی. میان از بحثای عقلی میگن یعنی هیچ کاری نمیشه که اگه اومدیم کشور ریخت به هم. میگن خب حالا کشور ریخت به هم بودی بیان بله ناچاری در این حد، وگرنه شما بتونی ادله رو نگاه کنید یه روایت پیدا نمی کنید. نه همش گفته نه نفسش داریم شدید روایتی که پیامبر فرموده من نمیخوام برم پیش خدا بدعتم. ما کنت احب ان القلا علی اونقی بدعه، در گردنم بدعت باشه که بگم به پیامبر بالاتر بهتر پیامبر چی نداره. گفت من تعیین نمیکنم، فقط کتمان نکنید، احتکار نکنید. مردم خودشون بگن من چقدر کالا هست چقدر کالا نیست، خودشون رو تنظیم میکنن. شما جفسازی نکنید، بگید آقا امسال بارون کم اومده کمتر شده قیمتا خود به خود میره بالا. یه دیگه میگن نمیخرید، یه دیگه میگن اگه گرونم باشه میخرید، بعد جایگزین میذارن به جای گوشت گوستم میرم گوشت مرغ میگیرم، نشد دوباره چیز دیگه میگردم میرم سویا میگیرم، جا به جا میکنن. مردم خودشون دعوشون اینه. این شدیدن داریم توی روایت از عدمش. برای همین فقها بزرگانی که در زمینه تفسیر و قیمت گذاری بحث کردن و اینها همه اینا رو میارن از این مشکلی که مثل تو اقتصاد ما به خصوص اوایل انقلاب این مشکلات که وجود داشت که بودن آقا نگاه کن چه وضعیتی داره. این چرا رخ داده بود؟ چون یه عده انحصار داشتن، اقتصاد فلج شده بود، مشکلات عدیده داشت، همه هم راه کرده بودن دولت میخواد کل کار رو بودی بگیره. مجبور بود دیگه، یعنی مجبور بود، دوره جنگه، تو جنگ تو همه دنیا این کار صورت میگیره. در این حال دشمن باز میگه بنداز گردن مردم نذار خودت نیا به میدان، چون نیای خطاب میره بالا و مشکل مگر خیلی موقت. یا این که نگاه کنید دولت به خاطر این کارا میتونه معافیت بده، میگه فلانی تو کارا چقدره مثلا باشه بفروش من از تو 100 تومن میخوام. خودش بیاد به کسایی که نیازمنده مجانی به دستم که دولت پول داره از زکات و خمس و انفال و خراج و این امورا درآمد داره، با این درآمدش میتونه بره بخره و به نیازمندا بده. پول داره که براش بازار سیاه و سفید و سر معنا نداره، هر کس میخره او داره الحمدلله. کسی که نیازمنده و دچار مشکل میشه و به خاطر نبود کالاهای اساسی آسیب میبینه، دولت به اونا تنظیم کنه و به اونا برسونه. این مطلوبه برای این کار. در هر صورت این اصل اولی واقعا همین هست. من فقط میخواستم اینو نکته بگم. یا کنید قیمت این سرمایه گذاری برد میشه، قیمت فقط قیمت کالا نیست، پول هم یادمون باشه نرخ داره. ما چند تا قیمت داریم تو بازار، قیمت کالا، قیمت کار که دستمزده، قیمت پول، پول جریان پولیه کوتاه مدت 6 ماه و یه سال و اینا، و قیمت سرمایه که تو طولانی مدته که میشه نرخ سود. این چند قیمت، چند قیمت اصلی هسته که توی بازار شکل میگیره و شاخص های این چهار تا قیمت پول، قیمت کالا، قیمت کار و قیمت سرمایه که نرخ دارن. دستمزد چقدره؟ و بانک با یه قیمت پول کار داره، بازار بورس با قیمت سرمایه کار داره. این مال بانکه. نگاه کنید با همه چیز ارتباط داره. این یه چیز پیچیده ساده و بسیار پیچیده. چه چیزی اثر داره؟ یکیش تورمه. تو جاهای دیگه دنیا میگه آقا سودش چقدر؟ سود خالص رو میگیسه،
میگه سود خالصه.
چرا؟
میگه تورم به اضافه تورم میشه یه سود ناخالصه.
تورم حتماش میاره. وقتی اگه تورمشون مثلا یه جایی مثلا ژاپن میشه 1%، 0.5% منفی، سن تورمش منفیه. دارن دعوا میکنن با آقا تورم یه ذره مثبتش کن دیگه، چرا منفی شده؟ صفرش کن. ما حالا دعوا داریم که آقا از مثلا بیا پایین، بیا پایین، انشالله بلکه انشالله امیدواریم بیا رو 5-6% بمونه، یه 10-20 سال رو 5-6% بمونه، وقت میشه اون صفرهای زیادی پول رو برداشت، یه مدت زیادی بمونه که ثبات ثبات پیدا کنه، تو ذهنها تغییر کنه این تورمای چهار نعله که تاخته و خیلی بزرگه. ولی تو اونجا ها تورم خیلی کمه دیگه، چیزی نداره، ولی حساب میشه، از میشه حسابش میکنه. قیمت پول، قیمت کالا، همین قیمتایی که داریم، قیمت کار که دستمزده و قیمت سرمایه، این تو بازار بورس، این هم تو بازار کار، این هم تو بازار کالا، هم بازاره که ما معمولا با این بازار سرکار داریم، بازار کالا. خب دوستان بگم همه این قصه‌هایی که گفتیم شاید یک کلمه خواستیم صحبت کنیم، سرمایه گذاری یعنی چی؟ و این سرمایه گذاری تابع چه چیزایی هست؟ مرتبط با چه چیزایی؟ سرمایه گذاری معمولا به اقتصاد میگن تا ارزداده مرتبط با نرخ‌های نرخ هزینه
سرمایه گذاری هست. دو دید هست تو اقتصاد، نرخم زیاد بارش میشه، ولی بعضی هم میگن تابع نرخه، من اینجور میتونم هزینه، بعضی هم میگن تابع نرخه درآمده. حالا یعنی چی؟ این هم میگن بعضی چی
بگه، بعضی هم میگن آقا ببینیم پول ما تو بانک میخوام بگیریم چند درصده، هرچی بیشتر باشه سرمایه گذاری کمتر، هرچی کمتر باشه شوق به سرمایه‌گذاری بیشتر، میگن آقا میارزه برو کار کن، برو راه بنداز سودان. و اینو خیلی ها میگن، معمولا اینجوری میگن. یه آقایی
در الان 100 سال پیش، آقای کین، جان مینار کین، این بزرگترین تقریبا اقتصادیون نیست که توی این 200 سال اخیر دنیا اومده و رفته، چون بحران بزرگیه بیکاریه، ست سال پیش هر کرد، 80 سال پیش هر کرد، دنیا خیلی چیزه، اقتصاد آماردان و ریاضی دارم بود، پدر اقتصاددار بزرگی بود، خودش هم شد که نابغه اقتصاد به هم خیلی تحقیق در دنیا. ایشون میگفت نه، آدم ها که میرن دنبال پول میخوان بگیرن نگاه میکنن از این پول چقدر در میاره، این براش مهمتر از هزینه، این بنابراین نرخ بازدهی داخلی سرمایه مهمه، من با پول یا با این سرمایه گذاری یا با این کارخانه چقدر سود داره، هر چی بو بیشتر باشه سرمایه گذاری بیشتر و هر چی بو کمتر باشه سرمایه گذاری. چرا؟ میگم این تغییر میکنه، تغییرات این زیاده، اما تغییرات هزینه تقریبا نرخ بهره در بازار ثبات داره، یه ثبات نسبی خاص داره. حالا حداقل اون دوره که ایشون بود اقتصاد هم چه برگیه بیاشون، این هم که برگیه پایین بود و ثبات، مهم ثبات داشته بود. در ایران؟
تو ایران این نرخ‌های بانکی یه مقداری مثل این است که یه بندی دیدی میدازن پای اسپا که میخواد تون بره جلو پاشو نمیذارن بره، جلو پاشو میبندن. نرخ بانکی تقریبا همچه کار کرده، وگرنه اون نرخ بازار 50-60% بیشتر میشه، یعنی چون یه بخش مهمی از بازار میتونن از طریق بانک‌ها پول در بیارن با این نرخ، همون 18% نیست، 20% 25% اینا واقعا تا 25% بالا میره، این باعث شده اون نرخ بازار 60% نباشه. اگر این نبود، یعنی سیستم بانکی نبود، اون 60% بیشتره، پول تو کشور زیاده ولی متقاضی پول هم بسیار زیاده، با هر نرخی سخت پشت بانک های ایستاده. تو دنیا این نرخ همچی چیزی نداری، بانک ها صف تقاضا داشته باشن نرخشون هم پایین باشه، اینقدر نرخ میره بالا تا اون صف از بین بره، اینقدر قیمت چی میشه متعادل بشه؟ نمیشه پشت بانک در بانک متقاضی وام باشه در این حال نرخ هم پایین باشه متناسب با اون ها. وقتی نرخ متعادله که این صفحه از بین بره معمولی باشه، ولی وقتی صفحه هست پیداست این رانت داره، این سود داره، یه جای دیگه نمیره، اینجا ارزونتر براش میاد بانک میگیره. بانک صد بام حد میزنه به بانکه، شاید حق هم داشته باشه که بگه، اما در اینا میگیم خواهی که گرونه برو، میگه نه لازم دارم ناچارم. این پیداش نرخ با توجه به نیازهای اینا کمه، اگر اینجا نباشه میره جای دیگه گرونتر. اگه اینا نبودن اون نرخ 560% تا 890% میرفت بالا، چون همه باید میرفتن اونجا تعمیم میکردن و اونم پولیش کمه. بنابراین نکته که از این ما گفت این درسته، اصل اولیه در قیمت گذاری ها عدم تسعیره، تو سرمایه گذاری ها غیرم علالقاده متناسب با همیار عمل بشه. چی فرمونیست؟
که
حالا خود دولت ها میگن اجباره
بفهمن برشن کلا بزنه، که برچسب گذاری قیمت بزنه، این به یک نحوی تفکیر شما
میخواد مانع تورم و افزایش قیمت بشه، غیر مستقیم مجبورشون میکنن که روی سیر این قیمتی نگه دارن. نگاه کنید اجباره به قیمت زدن رو قامل، نگاه کنید، یکی هست که برچسب بزنه، یه وقت هست این هست که میگه تو برچسب چی بزن، چی بنویس، میگه مشخص کن، بگو آقا چند هر شما این قیم کالا رو می‌خرید، با این کار می‌خواد بازار یه ذره ثباتش بده. میگه مگر نه 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 بذارید یه وقت هست میگه آقا به مردم بگو چند، با انواع و اقسام نگاه نکن، هی به این مشتری یه جور به اون مشتری یه جور، انواع و اقسام حرفا بتونی بزنی. شما این جنس رو خریدی بگو چون اشکال نداره این هفته با هفته دیگه عوض کنی، کشمش کاری نداره، ولی میگه بچه بزن تا هر کس میاد بدون چنده. این آرام آرام میخواد با همین برچسب دادن هی تغییرات کم کنه، نمیگه چندی نیمیسا. این یه مسئله. یه سری از کالاها هست، نگاه کنید دولت با یه سری از کارخونجات ممکنه برخی از اینا مواد اولیه دولت بگیرن، مثلا فرض کنیم آره، نه مثل پومپندی، مثل جاهایی که پتروشیمی از موادی و از دولتشون میده، اینا بر اساس اون مواد میگه آقا این نرخ دستمون، این هم مواد اولیه، این هم مثلا برای سرمایه گذاری جمعش میشه اینقدر، میگه خب بذار امسال کالاهات چند میفروشی، نرخ کالا که من بدیدم که معلومه، نرخ دستمون هم که آخر سال دست نمیخوره، این که دست نمیخوره، اون هم دست نمیخوره، اگر این دست بخوره خب فلان مسئله هست، هم من یه چیزی که این هم یکی دوی اصلا بیشتر نیست. پس شما بنویس چند تا این سه ماهه، بگو چند سه ماهه، باید بگو چند، بگو چند. این باعث میشه یه مقداری تغییر تحولات خیلی تغییر بیدا میکنه، کم میشه. این غیر از این است که بگه چند، پس بعضی از کالاها دولت حتی میتونه بهش بگه چند از طریق اسناد. چرا؟ چون بخش مهمی از اون هزینه کالایی که دولت خودش قیمت گذاری کرده بهش داده، گفته آقا مجلس به من گفته به تو آب اینقدر بکشم، به من اینا که آب مثلا به من گفته آب اینقدر بکشم، به من گفته نفت اینقدر بکشم، پتروشیمی اینقدر بکشم، نخوره اینقدر بکشم، چون این گونه کارا نمیتونه اینقدر نیاد، علالقاعده این گونه. این یه نوع کالا ها. یه سری کالا هست که کلش اصلا دولتی، دولت پیشکاره، همش از خصوصیه، میگه بخش اصناف بشینه جمع و جور کنه، چون شما مشتری میخوای میخوام جلوی واردات رو بگیرم، چون اینا مشکل چیه، میگه آقا من میخوام جلوی قاچاق رو بگیرم، جلوی واردات رو بگیرم، تو اگر مشخص باشه این از کجا آمده، قیمت چنده، برند چنده، چی هست، من جلوی اون کالاهای دیگه که مثلا تخلفاً اومده تو بازار از راههای دیگه اومده میخوام جلویشو بگیرم. خب الان دیدیم بعضی وقتا میره میگه آقا کجا این معلوم نیست مال مثلا نرمش کجاست، از کجا آمده. قیمت گذاری الان ما تو کشورمون داره، قیمت گذاری ها دولت به خصوص کالاهایی که دولت خودش سهم داره تو کالا، بنزین اصلا دولت مال خودشه، یعنی مال خودشه، مال کشور دیگه، مال مردمه و از با خودش میدونه چه قیمتی بده، یا کالاهایی که معدنی هستن و دولت وقتی نرخ اجاره میذاره رو معدن میگه آقا اینقدر اجاره بهت میدم، معدن رو به شرط داره، این چیزی که از معدن در میاری نری به قیمت خدا تو من به مردم بفروشی، متعادل بفروشی، با این قیمت مثلا بفروشی، میتونه تو بعضی از جاها این دخالت ها رو بکنه. نه کنید شما، ما وقتی میخواییم دو تا دوره رو با هم دیگه مقایسه کنیم، شرایط واردات رو باید حساب کنیم، صادرات رو باید حساب کنیم، شرایط اگر مثلا تولید داخلی رو باید حساب کنیم، تقاضا رو باید حساب کنیم. مثلا نگاه کنید سیمان، سیمان یه زمانی توی کشور، حالا شما مثلا میخواستی 10 کیسه سیمان گیره دل بیچاره میشدی، دو روز چقدر سر. الان میگی چقدر بیارم بریزم در خونه؟ اینقدر کالای سیمان الان در کشور انجام شده که میخوام جاده ها رو سیمانی کنن. میگن آقا سیمان داریم، این همه سیمان داریم، خود استفادهش کنیم. سیمان میخوای استفاده کنی، بره بتون آرمه و اینا، ارزونتر برات تمام میشه. چرا؟ چون تولیدش زیاده، ایران داره صادر میکنه از خداشه که هر چی عراق میخواد بهش بده، چون کارخونه سیمان به اندازه کافی تو ایران زده شده و آماده است و برای بازسازی برای ساخت و کار خیلی خوبه. تیراهن این مقدار ما نداریم، گاهی وقتا چون کم و زیاده است تقاضا زیاده ها. شما باید وقتی میخوای مقایسه کنی جمعیت رو نگاه کنی، میزان تقاضا رو نگاه کنی. الان به قول اون فرمایش علی علیه السلام تو عقر داره ایران هم که تو عقد روستا هست، همه میگه آقا بتون آرمه میخواد درست کنم با تیران دستیه، آقا ما جون تو سنگ و چوب درست کردن تو خونه من هم تو خونه روستایی که سن بدرم رو دیگیم کردن اونا با چوب و چون تو سنگ، ولی الان تو اونجا کانجا هم بتون و مثلا میگرد و تیران اینا میخواد داره. شما وقتی تقاضا برای این کالاها رو تا این حد گسترش میدید، اون موقع مختص مثلا 100 شهر بود، الان علاوه بر این 900 شهر چند هزار روستا هم میخواد. با این وسعت که میخوام بعد نگاه میکنی خیلی چیزا یک ذره این تقاضای عمومی زیاد میشه، چون زیادتر میشه اگه نداشته باشه کمبود پیدا میشه، واردات هم تورا راحت نیست. تو دوره 50 که درآمدای نفت فراوان بالا رفت، یکی از خسارت هایی که کشور دید مثل دوره بعدی که ما با بازم ما توی دوره دیگه این امتحان کردیم، با پول زیاد نه واردات تو کشور زیاد شد، هم دوره 50 هم دوره 80 ما دو دوره امتحان کردیم، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و دوتاش هم هر چی پول نفتیم تقریبا بی استفاده رد شد، استفاده نشد. یعنی یه پول زیاد اومد نفهمیم چی کارش کنیم. در هر دو دوره کالا زیاد ریخته شد ولی اقتصاد کشور تا بالا نبود، اونم به خاطر پول رفت یک بار 5 برابر شد، از 2 دلار و خورده 30 سنت 40 سنت تا 13 دلار رفت، ولی باعث شد که یه پول بسیار زیادی بیاد به کشور. هزینه ها که اونقدر نبود، تبدیل شد به واردات، همه چی وارد شد، از یخچال و تلویزیون گرفته تا میلیارد آهن و سیمان و همه چی. سیب لبنانی هم میومد، تخمور از اسرائیل میومد و همه چیز دیگه یادمونه دیگه اون موقع.
بله بعضی اختار این بعد اونجا رسمی میومد، حالا ممکنه میگم قاچاق میاد، ممکنه میگم قاچاق میاد. خب دوستان نگاه کنید وقتی میگرفتن ما از تو کلمه اولی موندیم، هم به بسم الله الرحمن الرحیم سرمایه گذاری موندیم. اگه خدا خواست خدمت شما ببینید توفیق پیدا میکنه خدمت شما یا نه، چون من فکر میکردم جای مدرسه جای دیگه است، اون بغل جایی که اصلا برای همین رفته بودم اونجا، فقط مسئله اون چرا دیگه نشسته بودم.